بله اله، خب جمهوری اسلامی داره ادامه میده، سعی میکنه حتی به روش هایی که قبلا داشتم دوباره اونها رو تکرار کنه، از جمله پخش اعترافات اجباری کسانی که در اعتراضات دستگیر کرده، اونها رو به اغتشاشگر عوامل خارجی داره اونها رو متهم میکنه و اعترافات اجباریشون رو پخش میکنه. امروز احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شده که برخورد با کسانی که اونها رو اغتشاشگر نامیده بالا رفته سطحش. البته توضیح نداده که منظورش چه سطح بالا رفتن این برخوردها، و گفته دستگیرهای مهمی از عناصر اصلی با اعتراضات صورت گرفته. این دستگیرها البته از اول بوده، جمهوری اسلامی داشته سعی میکرده فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، حتی فعالان محیط زیست رو در بسیاری از شهرها اونها رو یا بازداشت کرده قبل از اوج گرفتن اعتراضات، یا احضار و تهدید کرده. بنابر گزارشی که داشتیم ما در رادیو فردا، مدعی شده آقای رادان که کشته شدگان با سلاح سرد و هر تا کسانی که از فاصله نزدیک هدف گوله قرار گرفتن، اینها توسط افرادی مورد هدف قرار گرفتن که اونها را عناصر آموزش دیده به هدایت شده از خارج توصیف کرده. داره این خشونت ها رو سعی میکنه جمهوری اسلامی به خارج نسبت بده، و این تلاش ها نه تنها از سوی آقای رادان، بلکه از سوی محسن یجایی رئیس قوه قضاییه بوده در روزهای گذشته که تهدید به برخورد شدید کرده، و دیگر مقام های جمهوری اسلامی به این فاز دارن میرن که میخوان اعتراض ها رو که از بازار شروع شده به خاطر مطالبات اقتصادی و معیشتی به خارج از کشور اونها رو منتسب کنن و بگن که اینها اغتشاشگران هستن. اعتراضاتی که الان شعارهاشون از مطالبات اقتصادی تبدیل شده به مطالبات سیاسی، از جمله برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی.
ایلیا، واکنش ها هم کم نبوده از رئیس جمهوری آمریکا بگیر تا اتحادیه اروپا، برخی از سران کشورهای اروپایی، رسانه ها و بسیاری دیگر. چی از واکنش ها برامون داری که بگی؟
اله، الان که داریم صحبت میکنیم، جهان و به ویژه در ایران این نگاه ها به این هست که آیا ایالات متحده مداخله نظامی خواهد کرد برای ضربه زدن به دستگاه سرکوب، بنابر تهدیدی که پیشتر، هشداری که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند بار تکرار کرده و گفته که اگر جمهوری اسلامی معترضان رو سرکوب شدید بکنه مثل دفعات گذشته، ساکت نخواهد نشست. خب گزارش متعددی در این باره منتشر شده، به ویژه بعد از پیام شب گذشته آقای ترامپ در تروث سوشال که در مورد تلاش مردم ایران برای آزادی صحبت کرده و از حمایت آمریکا هم صحبت کرده. خب بنابر این اتفاقات، خب گزارش‌های متعددی منتشر شده. سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتن که از اسرائیل در پی افزایش احتمال مداخله نظام آمریکا در ایران در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار گرفته. البته این منابع نگفتن که دلیل این آماده باش چیه، اما شب گذشته مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایران و احتمال مداخله آمریکا در ایران صحبت‌هایی کردند. البته آقای ترامپ پیشتر حضور نیروهای آمریکایی در ایران رو بعید دونسته، اما در مورد نوع ضربه احتمالی توضیح بیشتری نداده. سناریوهای مختلفی مطرح شده که از جمله رسانه‌هایی که وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز گفتن که آقای ترامپ در جریان سناریوهای حمله احتمالی به ایران قرار گرفته و این سناریوها در حال بررسی هستند. این علاوه میشه بر صحبت‌های دیگر مقام‌های آمریکا، سناتورهایی که صحبت می‌کنن از اینکه ایالات متحده از معترضان حمایت خواهد کرد. برخی مقام‌های آمریکایی یک روز پیش سه مقام اروپایی، رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا از معترضان در ایران حمایت کردند. رئیس کمیسیون اروپا هم شنبه در پستی که منتشر کرد در شبکه ایکس نوشت خیابان‌های تهران و شهرهای سراسر جهان تعیین انداز گام‌های زنان و مردان ایران که خواهان آزادی هستند شده و حمایت اروپا از معترضان ایران رو اعلام کرده. با ادامه اعتراض‌ها در ایران و با شدت گرفتن سرکوب‌ها، ایرانی‌ها در شهرهای مختلف جهان در مقابل سفارت ایران اعتراض میکنن، تظاهرات میکنن و سعی میکنن اعتراضات مردم ایران رو بازتاب بدن تا به افکار عمومی جهان برسه.
ایلیا، سپاسگزارم از همراهیت با این بخش خبری ویژه از ایلیا جزایری در مورد آخرین تحولات و آخرین واکنش ها در مورد اعتراضات در ایران میشنیدیم. و ما بنابر گزارش های دریافتی از ایران، شنبه شب شهر مشهد بار دیگر صحنه اعتراض‌های خیابانی و درگیری ماموران حکومتی و معترضان بود. یکی از این معترضان که موفق شد از طریق شبکه ماهواره‌ای استارلینک به اینترنت وصل بشه، درباره مشاهداتش از وقایع شب گذشته به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ داده، با این توضیح که پاسخ‌های این شخص رو یکی از همکاران رادیو فردا به دلایل امنیتی بازخوانی کرده. بشنویم.
دیشب خیلی مأمور زیاد بود، اصلاً نمیتونستیم بریم توی وکیل‌آباد. بسیجی‌های لباس شخصی با قمه پشت موتور بودن. ما از فرهنگ میخواستیم بریم تو بلوار وکیل‌آباد. اینقدر اشکاور زده بودن و مأمور زیاد بود که نمیشد. نور تکتیرانداز هی میافتاد تو کوچه. یهو اومدن ریختن تو کوچه، فرار کردیم. یکی داد زد بپیچین سمت چپ، خونم اونجاست. هر کیو تونست راه داد تو پارکینگش، یعنی دمش گرم، یارو همه رو کرد تو پارکینگش. اینقدر صدای تیر میومد، جمعیت هی میگفتن نترسید. راه میافتادم برن توی وکیل‌آباد، دوباره مجبور میشدم برگردن. تقاطع هر کوچه با وکیل‌آباد اینجوری بود، یعنی از کوچه قبل و بعدش نمیتونستیم بریم. خیلی ترسناک بود، همه جا پر از لباس شخصی بود. جمعیت تو کوچه ها زیاد بود، ولی اصلا نمیتونستیم توی بلوار وکیل‌آبادو ببینیم. به سمت ترقبه خلوت بود، ولی از صیاد به اونور شلوغ بود. مدام صدای تیر و شعار دادن مردم میومد. ما از مسیر همیشگیمون نرفتیم، باز قرار گذاشتیم فردا از همون مسیر همیشگی بریم. دور میدونا سر چهارراه‌ها تو فرهنگ و معلم قلقله بود از بسیجی. خیلی ناراحت شدیم که دیشب نتونستیم تو جمعیت باشیم. خیلی جو ترسناکی درست کرده بودن. مامورا تا حرکت می‌کردیم گاز اشکاور می‌زدن یا یورش می‌آوردن تو کوچه. همه کیپ تو کیپ تو کوچه مونده بودن، چون سر و ته کوچه مامور بود. چند تا خونه درشون رو باز گذاشته بودن، راه می‌دادن مردمو. امیدوارم اونایی که از سر بلوار وکیل‌آباد شروع کردن تونسته باشن برن توی مسیر اصلی، چون از تو کوچه اصلا راه نداشت. بلوار دانش آموزم میگفتن شلوغه.
از کشته‌ها و زخمی‌ها خبر داری؟
نه، متاسفانه خبری ندارم.
امشب هم میخواید برید؟
بله حتما، این بار از یه مسیر دیگه که بتونیم تو جمعیت اصلی باشیم.
دیشب روحیه ها چطور بود؟
عالی، مردم نمیترسیدن. اصلا با شعار نترسید نترسید به سمت مامورا میرفتن. اما کلی هم بودن که با لباس شخصی با موتورایی که پلاکاشونو پوشونده بودن به مردم حمله میکردن. از همه کوچه ها و حتی از خود وکیل‌آباد صدای شعار میومد. من از دوستانی که خونهشون حاشیه وکیل‌آباد بود شنیدم مردم خالی نکردن مسیر رو. مامورا سعی داشتن متفرق کنن مردمو، اما باز مردم بر میگشتن، تسلیم نشدن.
پهپادها هم بودن؟
من متاسفانه چون نتونستم داخل مسیر وکیل‌آباد باشم ندیدم پهپادا رو.
قضیه لیزر چی بود؟
نمیدونم، نور سبز بود، صدای تیر هم میومد. متوجه نشدیم لیزر هست یا نور تکتیر انداز.
شعارها چه بود؟
نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. جاوید شاه، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. بی شرف بی شرف.
از یکی از معترضان که موفق شده بود از طریق شبکه ماهواره استارلینک به اینترنت وصل بشه، در مورد مشاهداتش از وقایع شب گذشته در مشهد میشنیدیم که به پرسش‌های هومن عسکری از رادیو فردا پاسخ میداد. باز هم توضیح میدم که پاسخ‌های این شخص رو یکی از همکاران رادیو فردا به دلایل امنیتی بازخوانی کرده. و عزیزان، اگر قلم و کاغذ دم دستتون هست بریم و بشنویم در مورد پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه دوباره.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه SW دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
قطع سراسری اینترنت و عدم دسترسی نیروهای سیاسی در ایران به ابزارهای ارتباطات جمعی همزمان با گسترش اعتراضات سراسری و تشدید سرکوب ها، گمانه‌زنی ها در مورد آنچه در سایه این سکوت سراسری می گذرد افزایش یافته است. حالا این پرسش برجسته شده که آیا ممکن است شدت سرکوب ها شکافی واقعی در درون ساختار قدرت شکل داده باشد؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در فرانسه، ابتدا از او در مورد این شکاف پرسیده است.
قطعا شکاف رو تشدید کرده اگه نگیم ایجاد کرده، چون ببینید این دفعه تفاوتی که داره در این دو شب اخیر حضور انبوه مردم بوده. این حضور انبوه شبای دهم یازدهم دوازدهم اتفاق افتاده. چند روز اول اینا سعی میکردن یه جوری مدیریت کنن، فکر میکردن ماجرا رو میتونن با مدیریت جمع کنن، هرچند در اون روزا هم با تکتیراندازی های کشته هایی رو دست مردم گذاشتن. اما در دو سه روز اخیر این تشدید شده. حالا هرچند با قطعی اینترنت ما آمار دقیقی نداریم، برای این اگر فرض رو این بذاریم جمهوری اسلامی با یه بحران سخت و شدیدی مواجه شده، به صورت عام و دولت پزشکیان به صورت خاص. هرچند پزشکیان کاری نیست، ولی بالاخره رئیس شورای امنیت ملی و وزارت کشورش که نیرو انتظامی زیر نظرش هست، لایه اول سرکوب، لایه های بعدی نیروهای سپاه و حوله با شخصی و نوپو و بخش‌های مختلف سپاه میان تو صحنه. الان مشکل اینه که خب چطوری میشه مردم رو جمع کرد؟ مردمی که انبوه آمدن و متکثر هم هستن و حتی درون پایگاه خود نظام هم هستن، یعنی پایگاه نظام در گذشته ها بازار بوده، پایگاه مهمش اقشار فقیرتر جامعه بودن، حالا بازار و کسبه هرچند با دهه 60 کاملا متفاوتن، ولی بالاخره اونا اومدن و اقشار مهمی از مردم هم اومدن که گرایش سیاسیشون با فراخوان دهنده ها هم خیلی تجانسی نداره. اما در این حال این جمعیت انبوه رو باش شکار کرد. خب یه مدار اومدن تکتیر اندازی کردن و کشته هایی هم گرفتن و این تیر اندازی در برخی شهرها بیشتر هم بود، حالا حمله ای که به بیمارستان و اینا شد. اما حالا اینا در یه بحران مدیریتی چالش امنیتی هستن. آیا مسلسل چی نمیتونن بذارن همه این مثلا 100 نفر رو بکشن؟ اینها یه مقدار میزان خشونت و کشته رو بالا میبرن، ببینن آیا مردم میترسن یا نمیترسن. به موازاتش احتمالاً لشکرکشی خیابونی میکنن که شروع کردن، یعنی هوادارهای خودشون رو بیارن تو خیابون و بگن که اگر شما مردمی هستید ما هم مردمی هستیم و ببینن چگونه میشه مدیریت کرد. ولی من فکر میکنم این دوتا تاکتیک جواب نمیده. وقت با این مشکل باشن چگونه با این میشه، با این امواج انسانی میشه برخورد کرد؟ در اینجاست که شاهد تشدید اختلافات خواهیم شد. یعنی برگردم به سوال شما، باید به مردم امتیاز سیاسی داد که این به گروه خون علی خامنه‌ای نمیخوره، یا دوز کشتار رو بالا برد که اینم خب هم باعث ریزش بیشتر نیروی سرکوب میشه که تا همین الان هم شده و خسته و افسرده و سرخورده هستن، پایگاه های بسیج خلوت‌تر شدن، تو مساجد حضورشون کمتر شده که باید شد حسین یکتا رو بیارن که هوا رو بکش تو تلویزیون که بچه مذهبی ها و بسیجی ها جمع بشید. بنابراین اینو سردرگمی و بحران در مدیریت سرکوب به وجود اومده.
آیه علی جانی، روز جمعه در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای معترضان را افراد مضر جامعه خوند. به نظر شما این دستور زبانی که آقای خامنه ای داره استفاده میکنه برآمده از دیدگاه های شخصی خودش هست یا تحت تاثیر شرایط، موقعیت اجتماعی سیاسی که در حال حاضر در ایران حاکم هست، این نوع زبان رو برای گفتگو با مردم انتخاب کرده؟
اگر مقایسه بکنیم با سال مثلا 88 که خودش مستقیم و تو نماز جمعه و سخنرانی قرایی کرد و تهدید کرد و گفت هر خونریزی اتفاق بیفته در خیابون به گردن شما هست، خیلی دست به عصاتر حرف زد. یعنی ظاهر سخنانش و این کلمات مثل همین مضر یا چرا خود دیوار رو خراب کردیم خب خیلی کمجون هست، ولی در مضمون هیچ فرق نمی کرد که ما معترض رو باهاش گفتگو میکنیم، ولی اغتشاشگر رو باید سر جاش نشوند. سر جاش نشون اسم رمزی است که بدنه امنیتی نظامی اون رو خوب فهم میکنه. تو بیانیه سپاه هم هست که از این به بعد اگر اتفاقی بیفته به گردن خودتونه. حسین یکتا هم که هم قردان بوده با مشتبه خامنه‌ای و در واقع زبان حال مشتبه رو اومد تو تلویزیون گفت، حتی خانواده ها عمو دایی پدر پسرخاله پسرعمو رو تحریک کرد که اگر میدونید از فامیلتون کسی میخواد بره تو خیابون جلوشو بگیریم و اگه بیان تو خیابون دیگه هر اتفاق هر گلوله‌ای شلیک بشه و بهشون بخوره مثلا مقصر خودتون هستین. یعنی زمان خشونت رو اینا به صورت اوریانتری به کار بردن و خامنه‌ای به صورت پوشیده تر و بقیه اومدن این رو موجه سازی کنن، توجیهش بکنن. لاریجانی به یه شکل، عارف به یه شکل، شمس‌العازیم به یه شکل که اینو بس کنن به خارجی‌ها و اینکه این بخشی از نقشه اسرائیله و عارف هم که خوب هم حرف خامنه‌ای رو زد که مردم اونها رو سر جاش میشونن که خب مردم معلومه که اینجا لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی و سرکوبگر خود علی خامنه‌ای هستن.
چند ساعت بعد از سخنرانی آقای خامنه ای سازمان اطلاعات سپاه بیانیه ای رو داد و در اون برخورد با ترک فعل‌های احتمالی رو از وظایف اصلی خودش دونست. این ترک فعل‌های احتمالی که سازمان اطلاعات سپاه داره در مورد اون حرف میزنه متوجه چه عوامل و افرادیه؟
شاید بیشتر سویه‌های اقتصادیش مد نظر باشه، سویه‌های سیاسیش نمیدونم چون خیلی مبهمگوییه، ولی این ترک فعل ملایم ترین و تلویحی ترین زبان نقد هست. یعنی مدیرانی که عمدن مثلا خلافی نکردن ولی کوتاهی کردن یا تأخیر داشتن، ولی فکر نمی کنم این مابعضای مهمی داشته باشه. مابعضاش مثلا اینکه برن فرضاً آقای فرزین رو دستگیر کنن یا با فرزین برخورد کنن که چرا قیمت ارز رو مثلا کنترل نکردی، یا به فلان فرماندار یا فلان مثلا رئیس کلانتری و پاسگاه نیروی انتظامی بگن چرا مثلا پیشبینی نکرده بودین که نیروهاتون مجبور شن برن از رو پشتبون برن از اون دست کن بدن. ولی اگر بخوان حوزه های اقتصادی رو بهش بپردازن، خب مقصر و متهم اولیه و اصلی خود سپاهه. یعنی به لحاظ سیاسی علی خامنه‌ای و سپاهن، به لحاظ اقتصادی هم علی خامنه‌ای و سپاهن. بخش مهمی از اقتصاد ایران زیر چتر سپاه، زیر تسلط سپاه و نیروها و شرکت‌های پیرامونیش هست و این حرفا که خوب تیر به پای خود شلیک کردن که قطعاً اتفاق نخواهد افتاد اگر این ترک فعل‌ها و نقایص مدیریتی رفع و رجوع میشود، که کار به اینجا نمی‌رسید. لایحه بودجه نوشتن سپاه و بخشای فرهنگی و رسانه‌ای، همه جریانات متصل به بیت ولایت همه بودجهشون رو گرفتن و حتی درصدی هم بالاتر گرفتن و اون چی که سهم مردمه کم شده.
و چقدر ممکن هستش که نگاه امنیتی داشته باشه اطلاعات سپاه با مطرح کردن این جمله و هشدار داده باشه به نیروهای تحت الامر که در برابر مردم اگر بخوان خشونتی رو که حکومت ازشون میخواد اعمال نکنن باهاشون برخورد خواهد شد؟
این جمله من رو یاد سال 78 میندازه که جنبش دانشی اومد تو خیابون و به سمت پاسور بعضی رفتن که دی از فرماندهان سپاه نامه به دولت خاتمی نوشتن که معنیش این بود که یا جمع کنی یا ما جمعشون میکنیم. برای ما پاستور یعنی آقای خامنه‌ای خط قرمزه. حالا این وضعیت را تحمل نمیکنیم. این وضعیت یعنی همین امواج انسانی و انبوهی از جمعیت معترض که کل نظام رو در واقع خطاب قرار میده، همه بخشای مسئول رو، که سپاه شیشتون پشت نظام آقای خامنه‌ای هست و هیچ کوتاهی نخواهد کرد. این خط سرخ ماست و این خط سرخ متاسفانه خیلی معنا داره. یعنی این خط سرخ معناش خونریزی به هر قیمته، همون چیزی که شمخانی یه بار گفته بود. فکر میکنم محمود صادقی بعدن گفت که من گفتم آقای شمخانی اینا مردمن دارن کشته میشن، گفته بود که نه خط چی میخواد بشه بشه، ما باید اینا رو برگردونیم تو خونه. و این جمله سپاه خط و نشانیست. اما اینکه آیا این روش جواب میده یا نه، من فکر میکنم اگر مردم همچنان در خیابان بمانند این روش جواب نخواهد داد و جمهوری اسلامی سر دورایی های خیلی سختتر و سنگینتری قرار خواهد گرفت.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه میشنیدیم که به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی بوتا استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
برنامه های رادیو فردا از این پس روی موج کوتاه یعنی SW دوباره قابل شنیدن هستند. عزیزان، شما ایرانیان خارج از کشور که قادر هستید با ما در تماس باشید به طور مستقیم، میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 از نگرانی های خودتون برای عزیزانتون در ایران که نمیتونید با اونها تماس برقرار کنید به دلیل قطع اینترنت و همچنین قطع ارتباطات تلفن ثابت و همچنین موبایل ها به میلیون ها شنونده ما بگید، به ویژه که اکنون ما روی موج کوتاه هم شنوندگان ایرانی رو با خودمون همراه داریم. میلیون ها تن از اونها اکنون میتونن بهتر و بیش از گذشته ما رو دنبال کنن و شما شنوندگان خوب ما در داخل ایران هم که احتمالاً به دلیل قطع اینترنت قادر نیستید با ما تماس بگیرید، اما به دلایلی میتونید از طریق استارلینک با ما در تماس باشید، حتما به تمام شبکه‌های اجتماعی ما میتونید رجوع کنید و میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید یا در اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، واتساپ، به هر صورتی که میدونید میتونید فیلم‌ها یا نظرات خودتون رو با میلیون‌ها شنونده در میون بگذارید. و اما بشنوید که تعداد نوجوانان شرکت کننده در اعتراضات در ایران به نسبت گذشته به طرز چشمگیری رو به افزایش گذارده و تن چند از آنها هم به وسیله ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. این نوجوانان که اغلب هم محصل هستند چه میگویند؟ چه میخواهند؟ پرسشی که با دیاکو علوی در میان گذاشتیم، روزنامه نگاری که سالها معلم بوده و تدریس رو در کارنامه خودش داره و همکنون ساکن فرانسه است. دیاکو علوی:
متاسفانه این سوالیه که هیچ وقت به طور مستقیم از خود بچه‌ها پرسیده نشده. همیشه توی بسترهای مختلف، بذار بگیم با رویکردهای مختلف سیاسی به حضور بچه‌ها، به حضور کودکان در عرصه سیاست، در خیابان به طور خاص نگاه شده. ما این حضور رو به طور خاص از دوره زندگی آزادی خیلی بیشتر داریم می‌بینیم، در خیابان حضور بچه‌ها رو، و یه مسئله بسیار قابل پیش بینی هم بود. من دو تا فاکتور رو پررنگ می‌بینم. اول اینه که ما در دهه 90 به طور کلی، یعنی از سال 91 92 تا سال 1400، ما یک دهه بسیار متفاوتی در حوزه آموزش در مدارس داشتیم. نظام آموزشی تغییر نکرد، اما ساختار و مناسبات جامعه معلمان تغییر قابل توجهی کرد. این تغییر رو توی موج اعتراضات، فعالیت‌های صنفی و به قولی مطالباتی که به حوزه کودکان هم برمیگشت به شکل پررنگی دیده میشد. خب این فقط توی اعتراضات نبود، این اتفاق یه چیزی بود که در کلاس‌های درس در مدرسه هم اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها با چیزی، با فضای به اسم فضای کنشگری آشنا شدند و دلشون می‌خواست که حضور داشته باشن. فارغ از این تمایل، این میل، خب به هر حال فضای اجتماعی هم هر روز راکت‌تر می‌شد، امید به آینده هر روز کم رنگ‌تر می‌شد، امکان حضور در دانشگاه به عنوان عملاً تنها راه برای بخش بزرگی از جامعه که بخواد آینده خودش رو بسازه سخت‌تر و دشوارتر می‌شد. فعالیت در بازار، در کار اقتصادی کردن، شغل داشتن، آرزو داشتن، اینها خب همه و همه کم رنگ‌تر شد تا اینکه ما در زندگی آزادی دیدیم که این حضور پررنگ بود. این حضور پررنگ متأسفانه با برخورد به شدت قهرآمیز و سختگیرانه حکومت روبرو شد. ما شاهد این بودیم که به طور مستقیم کودکان هدف دستگاه سرکوب بودند و بعد از اون، یعنی از 1401 به بعد تا امروز، ما شاهد این هستیم که کودکان هم مثل گروه‌هایی که به طور خاص جمهوری اسلامی باهاش مقابله کرده مثل یک کامیونیتی جداگانه‌ای داره میبینه برای اینکه سرکوبش کنه، مثل زنان، مثل دانشجویان، کودکان رو هم اینطور میبینه. ولی خب حضور بچه‌ها من معتقدم که بخشش به خاطر تغییراتی هست که در مناسبات فضای آموزشی ایجاد شد، در مدرسه ایجاد شد، در رابطه با معلمان ایجاد شد، و یک بخشش هم اون ناامیدی و تلاش و میل به زندگی که گره خورده بود به شکل متناقضی با ناامیدی موجود در جامعه.
آقای علوی، چگونه است که تهدیدها و ارعاب‌ها این نوجوانان رو نمی‌ترسونه؟ شجاعتشون رو از کجا میارن و چرا نمی‌ترسن؟
شجاعت یک بخشیش، ببین من اولا که لزوماً این اتفاقی که داره میفته رو نمیتونم همش رو اسمش رو شجاعت بگذارم. یک وقتی صرفاً بروز خشمه و این متاسفانه جریان‌های سیاسی اجتماعی به این مسئله به خوبی نگاه نمی‌کنن. این بچه‌ها خشمگین هستن و حق دارن خشم خودشون رو بروز بدن، اما متاسفانه یه بخشی از ماجرا برمیگرده به اینکه عدم آگاهی نسبت به هزینه هم این وسط یه فاکتوری که باید دیده بشه. حضور بچه‌ها در خیابان مسئله حق بچه‌هاست، اما پررنگ کردنش از طرف جریان‌های سیاسی به نظر من و نسبت دادن این که این بچه‌ها شجاع هستن و ما باید از شجاعت اینها دفاع بکنیم به نظر من به شدت نادرسته، به خاطر اینکه یه بخشیش نتیجه کاری که می‌کنند رو لزوماً نمی‌دونن، اگرچه این به معنی بی‌احترامی به کودکای نیست که در خیابان هستن. ما همه اونها رو تحسین می‌کنیم، همه اون این رو بزرگ و زیبا می‌دونیم، اما یه بخشی از این مسئله ناآگاهی نسبت به هزینه‌ای که در پی داره.
اما آقای علوی، شما خودتون گفتید امید به آینده ندارن، به حضور در دانشگاه، داشتن شغلی، ورود به بازار یا هر چیز دیگری. خب شاید به خاطر اینکه این امید رو ندارن تصور میکنن میتونن تغییر ایجاد کنن. چی براشون الان مهمه؟
اون تغییر واقعی رو برای کودکان نباید خودشون لزوماً ایجاد بکنن. صدای کودکان باید شنیده بشه، صدای دانش آموزها باید شنیده بشه، اما ساختن جامعه وظیفه بزرگسالانه. درسته که امید به آینده وجود نداره، اما میل به زندگی کماکان وجود داره. اگر جامعه ما امروز وضعیتش اینه، اگر ما در جامعه ناامنی هستیم، مقصر اون کودکان نیستن. کودکان حق دارن در امنیت باشن، حق دارن که در این حال به نسبت عدم امنیت یا ناامیدی که میبینن و شاهدش هستن اعتراض بکنن، اما نیاز هست به اینکه ازشون مراقبت بسیار بسیار جدی بشه. یک بخش زیادی از اون چه که در خیابان داره اتفاق میفته و کودکان درش نقش پررنگی دارن، اگر با همراهی و محبت بزرگسالان، معلمان، همه اون کسایی که فضای کنشگری رو به اونها شناسوندن همراه نباشه، نتایج خیلی خیلی ممکنه تلخ و دردناکی در آینده به دنبال داشته باشه، اگرچه امروز همه تحسینش میکنن و زیبا میبیننش.
شما نقش معلمان رو در این میان چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که معلم‌ها میتونن بیشترین تأثیر رو داشته باشن، اگرچه در سال‌های گذشته آموزش و پرورش دستگاه حاکم سعی کرده که این پیوند و این ارتباطی که بین معلم‌ها و دانش‌آموزها ایجاد شده رو قطع بکنه. اما این رو نباید فراموش بکنیم که معلم‌ها هم بخشی از جامعه هستن، اونها هم معترض هستن، اونها هم خشمگین هستن و در عمل امروز هیچ کسی به اندازه بچه‌ها صدای اونها رو نمی‌شنوه. اونها هم ممکنه که در مناسبات، در ارتباط با بچه‌ها اشتباه بکنن یا که کار خیلی بزرگی درست بکنن، اما من فکر میکنم که امروز معلم‌ها هم در کنار بچه‌ها در خیابون هستن و اعتراض خودشون رو بروز میدن. ولی من فکر میکنم که متاسفانه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، بحران در حوزه سلامت، در حوزه آموزش، کل جامعه ما رو بیمار کرده و الان ما شاهد بروز اون بیماری هستیم به سالم‌ترین شیوه خودش در سطح جامعه. اگر معلمان، اگر تمام اقشار جامعه، هر کسی که به هر نحوی با کودکان ارتباط داره، به این فکر نکنه که آسیب‌هایی که کودکان امروز ممکنه ببینن، چه در سطح جامعه در نبود اعتراضات، چه در متن اعتراضات در میدان، در خیابان، اگر جلوی این آسیب‌ها رو نگیرن، اگر مراقب این موضوع نباشن، در آینده ما باید منتظر تصویر خیلی تاریک‌تری باشیم.
تعداد نوجوانان شرکت کننده در اعتراضات در ایران روز به روز رو به افزایش. این نوجوانان چه میگویند و چه میخواهند؟ پرسشی بود که با دیاکو علوی در میون گذاردیم، معلم پیشین و روزنامه نگاری که اکنون ساکن فرانسه است. دیاکو علوی. و اما عزیزان، حضور خیابانی و اعتراضی در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره و باز هم مثل همیشه تنها مسیری که جمهوری اسلامی انتخاب کرده سرکوب در خیابان و قطع راه‌های ارتباطی از جمله اینترنته. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی داشته با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا، و از او پرسیده که سرآغاز طراحی و اجرای سرکوب نظاممند در جمهوری اسلامی به چه زمانی برمیگرده. بشنویم از فرزین ندیمی.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، اون به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد. این شامل به هر حال مقابله سخت افزاری میشه و همینطور همون مهندسی های فرهنگی رو هم به نظر از همون زمان شروع شد، ولی خب با توجه به اینکه جنگ وجود داشت یک فضای خاصی داشت. از دهه 70 بود، از سال 1370 به طور مشخص که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه، برای اینکه در حقیقت نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کرده، پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود. اتفاقا من موقع ایران بودم و ناخواسته در وسط اون درگیری خودم رو پیدا کردم.
در همون مقطع از نظر ادوات و وسایل و اینها خیلی ابتدایی و مهجور بود اون یگان ویژه، اگه خاطرتون باشه. از اونجا به بعد بود که یک اتفاق جدی افتاد.
خب ببینید، یک سری از تاکتیک ها و روش ها هیچ فرقی نکرده، خیلی از تجهیزاتی که داشتن خب بله تکامل پیدا کرده، تجهیزات جدیدی از چین وارد کردن، برخی از صنایع داخلی تولیداتی داشتن که از نظر امکانات تجهیزات طبیعتاً اینا مجهزتر شدن، ولی خیلی از امکانات همونه. روش های خیلی خشنی که اون موقع داشتن، خودم شخصا شاهدش بودم، همون روش هست، ولی از نظر امکانات شبکه بهترتر شده. اون موقع خب اون حالت هماهنگی الان رو نداشت، ولی اون زمان هم امکاناتی رو داشت، خیلی خیلی سریع استفاده کردن در خدمت شبکه سرکوب. اون سازمان کنترل ترافیک توی خیابون ایران شهر سر تخت جمشید، یه ساختمان بدون پنجره بزرگی هست که تمام دوربین‌های ترافیک تهران اونجا متمرکز میشه و داخلش یه سالن خیلی بزرگ، یعنی این فیلم‌های سینمایی که پر مانیتورهای بزرگه و تمام دوربین‌های CCTV همه اونجا هست خروجیش. خب این کارش طبیعتاً کنترل ترافیک بود، ولی خیلی فوری از همون سال، شاید بشه گفت شروع استفاده گسترده همون سال 78 بود که از این دوربین‌های کنترل ترافیک برای کنترل جمعیتی اجتماعی و شورش‌ها هم استفاده کردن و بهینه کردن این الزام نیروهایی که خب اون موقع تعدادشون کمتر بود مثلا به جاهای مختلف، و هنوز هم از همون شبکه کنترل ترافیک استفاده میشه. در کنارش خب قرارگاه سارالله یک شبکه موازی دوربین‌های مراقبتی هم ایجاد کرده که استفاده از اون هم میشه. در 70 خب یگانه ویژه به هر حال یک شروع مهمی بود برای سیستم سرکوب، و این یگانه ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردانهای جدید اضافه شد.
آقای ندیمی، به نظر میرسه که از همون اوایل دهه 70 حکومت حساب تهران رو تا حدودی جدا کرد و حلقه های امنیتی و سرکوب تو تهران به مراتب تنگتر شدن برای مخالفت ها یا اعتراض های احتمالی.
شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت و شرایط بحرانی 1371 که نباید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. حالا اثر اولیش این چی بود؟ از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه، یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله یه کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. در مقیاس مثل تهران، حالا در مقیاس کوچکتر در جاهای دیگه هم بود، ولی باز این یگان ویژه همچنان متمرکز در تهران بود و برای موارد خاص بعد با هلیکوپتر یا هواپیما به شهرهای دیگه منتقل می‌شد. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون می‌داد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
خب به جنبش سبز در سال 88 می‌رسیم. بحران جدی برای حکومت با توجه به یک حضور خیابانی تقریباً بلند مدت. اینجا چه تغییری رو در ساختار سرکوب شاهد هستیم؟
اون زمان خب هنوز فاصله بین بحران‌های جدی 10 سالی بود. 78 بحران جدی بعدی 88 بود. خب خیلی فرصت ایجاد کرد که یک سری ساختارها ایجاد بشه. به نظر من جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل به اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت‌ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه‌های خودش رو داره، پرونده سازی‌ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه که استقاقای خاص خودش هم داره، در این حال هم پوشانی هم بینشون طبیعتا وجود داره. این زمان زمانی هست که قرارگاه های پایتخت به عنوان قرارگاه های نظامی یا فرمانداری های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن که برای بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعاتی سپاه با یه نقش مهمتری همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکیش سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه صدا شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. سپاه محمد رسول الله کجاست؟ مرکز تهران هست. صدا شهدا شهر ری جنوب تهران هست. اینجا چه قرارگاه‌های دیگه هستن؟ قرارگاه بسیج هست در شمال تهران، در کنار قرارگاه امنیتی سارالام قرارگاه ناجا شمال تهران، شمال میدون ملکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. خب همه اینا در کنار پایگاه های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران اون دفاع به اصطلاح موزاییکی رو در تهران شکل میدن. خب اینجا در حقیقت قرارگاه امنیتی سارالله فرمانده نظامی شد.
خب بعد از جنبش سبز و سال 88 به نظر میرسه که دستگاه های سرکوب تخصصی تر شدن به نوعی تا دی 96 و آبان 98 و همچنین یگانهای تازه‌ای متولد شدن برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی که حکومت از اونها به عنوان شورش‌های خیابانی هم یاد می‌کنه.
بعد از سال 88 دوباره یک سری تغییراتی به وجود داریم. سپاه‌های استانی مثل سپاه سید شهدا، سپاه محمد رسول الله دقیقا بعد از سال 88 به وجود میان، زمانی که سپاه‌های استانی تشکیل میشن و ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن و در نواحی مختلف بسیج آموزش میبینن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع موزاییکی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمر، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا میاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت دقیق کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره. در این سپاه‌های استانی این تیپ های سپاه های استانی خب هم مسئولیت های رزمی دارن هم مسئولیت امنیتی دارن. موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به اون شهر دیگر رو بر عهده دارن، بتونن ببندن گلوگاه های شهری رو کنترل بکنن و اون نیروهاشون رو مستقر بکنن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم در موارد سابق دیگه مراحل آخر میبینیم از نیروهای سپاه یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه به قول معروف استعداد خودشون جمع کنند خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که در اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به نظر من از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه، یک منطقه ای آزاد بشه، بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ میاد و حتی دوشکم استفاده خواهند کرد.
آقای ندیمی، یه نکته وجود داره. این استفاده از نیروهای اصطلاحاً اگر خاطرتون باشه در زمان کوی دانشگاه و دهه 70 بهشون میگفتن انصار حزب الله یا لباس شخصی، اینا کم کم تبدیل شدن به همین چیزی که الان شما بهش اشاره کردین، یعنی نیروهایی که لباس رزمی میپوشیدن دیگه از اون حالت سلاح سرد و اینها کمی فاصله گرفتن، الان دیگه مسلح به سلاح گرم هم هستن و سازمان یافته تر شدن. این سیر تحول این لباس شخصی ها چجوری بوده؟
اون زمان لباس شخصی ها هم تا یه حد زیادی به غیر از اون اطرافیان علاکرم که حالا شده استاد دانشگاه، خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض می‌کردن، لباس شخصی می‌پوشیدن. چون اصولاً موتورهای می‌دونید که موتورهای بالای 250 سی سی از همون اول انقلاب هر کسی نمی‌تونست داشته باشه. و این موتورهای هزارایی که اینا سوار می‌شدن تو خیابون باشون پیغاج می‌رفتن، نمره‌های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن. اینا همه‌شون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و چون تیراندازی می‌کردن آدم از همون اول می‌کشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن. یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی یه قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواره شلوغ بکنن، آمادگی واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن، برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده، اونو سریع خیرشو میگیرن. یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین رو به خودشو میبرن. این کار اینا هستش. این لباس شخصی ها همچنان وجود دارن و خیلی حرفه‌ای شدن، الان دیگه گردان امنیتی حقوق میگیرن، جزئی از ساختار سپاه هستن. این یگانهای ویژه بسیج به ویژه از سال 88-89-90 یگان فاتحین میاد و نیروهای گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن. برخی یگانها از همون وانتوری که پشتش قفس داره از اون استفاده میکنن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه های سایبری امار مثلا به وجود اومد. از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقای اطلاعات پلیس به وجود اومد. پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اون جایی که تشکیل میشه و در واقع از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگانه های سایبری سپاه رو باید در نظر بگیرید که کجا وارد عمل میشن، به صورت سازمان یافته تر شده. ولی خب تبدیل ناجا به فرماجا، ارتقای اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت. فکر کنم سال 4 سال پیش این اتفاق افتاد. خلاصه یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که ماموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن.
اما فناوری های نوین چقدر به کمک این سرکوب اومده برای جمهوری اسلامی؟ چون در سالهای اخیر ما میبینیم که درباره استفاده از تکنولوژی های پیشرفته برای شناسایی یا تعقیب معترضین یا مخالفان صحبت میشه.
اینجا یک سری لایه های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد. همون دوربین های شهریه که من عرض کردم، اون تا سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر یک بلایی سرش بیاد تا یه حد زیاد اصلا چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین‌های مکانیزه است، اینا همه یک اثر امنیتی داره دیگه. از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از رودها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن برای ماموریت روزمره‌شون. پس بخوام اگه یه جمع‌بندی بکنیم، میشه همون سال 70 تا 78 که پلیس یکی شد، کمیته پلیس نیروی انتظامی به وجود اومد، یگانه ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی این وقت تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد که تهران نباید از دست بره، هر اتفاق تو هر کجا بیفته تهران به اجازه نباید از دست بره. بعد از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه همه تثبیت میشن، تکفیر میشن، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد از سال 88 به بعد. هم که خب ناجا هم ارتقا پیدا میکنه، اطلاعاتش ارتقا پیدا میکنه، ابزارهای نظارت رشد میکنه، دوربین ها، پهپاد ها، درون ها، استفاده هرچی بیشتر از امکانات سایبری، قرارگاه های امنیتی سایبری که به وجود میاد. اینترنت خب بین مردم خیلی جا افتاد و به ویژه از زمانی که اینترنت موبایل به وجود اومد، خب به صورت موازی نگاه کردن، هم به صورت تهدید هم به صورت پلیس فتا و قرارگاه سایبری که شما سیر تکامل زمانی شد حتما باید نگاه بکنید بهش.
در مورد سرآغاز و اجرای سرکوب نظاممند در جمهوری اسلامی از فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا میشنیدیم که با همکارم بنیامین صدر گفتگو میکرد. و ما شما ایرانیان خارج از کشور به دنبال خاموشی کامل اینترنت در ایران و همچنین همه راه‌های ارتباط تلفن ثابت و موبایل به شدت نگران عزیزانتون در داخل کشور هستید. دوستانی از جمله از آلمان، بریتانیا، ایتالیا و ترکیه با رادیو فردا از این نگرانی ها گفتن.
سلام، من شهناز هستم از برلین، از آلمان براتون این پیام رو میفرستم. با توجه به اعتراضات دیشب توی ایران، من خیلی تلاش کردم که از صبح با دوستانم و با خانواده‌ام که میدونستم توی اعتراضات شرکت کردن ارتباط برقرار کنم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از پیام‌هایی که روی واتساپ، روی اینستاگرام، روی تلگرام براشون فرستادم به دستشون نرسیده. تماس مستقیم گرفتم بارها، از صبح من تلاش کردم که بتونم باشون صحبت کنم، ولی اصلا ارتباط برقرار نشده و هیچ خبری ازشون ندارم، هیچ دسترسی بهشون ندارم و اصلا نمیدونم که الان توی چه وضعیتی هستن.
آخرین باری که من با پدر و مادرم صحبت کردم پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بود. برادرم تصویری زنگ زد به گروه خانوادگیمون، چون بیرون بود و با ماسک بیرون بود و دور و بر به من نشون داد. پدر و مادرم هم داشتن حاضر می‌شدن که بیان برن بیرون و برادرم تو خیابون به من یه ذره نشون داد دور و بر، و من گفتم مراقب باش، کفر و حواسم هست، ولی یه دو موبایل میذارم تو جیبم چون نگرانم اینا دستگیرم کنن چون دارم فیلم میگیرم و دارم میرم. پدرم و مادرم داشتن حاضر میشدن برم بیرون و تأسف برانگیزترین چیزی که من از پنجشنبه داره من اذیت میکنه و داره من میخوره این بود که مامانم به برادرم گفتش که مراقب باش و برادرم گفتش که مراقبم، من دارم میرم که نازنین بتونه برگرده. و این یکی از غم انگیزترین چیزهایی بود که این چند روز همینطوری تو جمله داره تو مغز من تکرار میشه. من دیگه خبری از پدر مادرم نداشتم تا دیروز بعد از ظهر که یه دفعه یکی از دوستام دیدم در اینستاگرام یه استوری گذاشته که ایران بود. من سراسیما بهش مسیج دادم که تلفنم بس شده، گفت موبایل من، اینترنت من بس شده و میدونم اینترنت اون خط سفیدم نیست، یعنی میدونم یه آدم معمولیه. خیلی شانس آوردم که بلافاصله من شماره مامانم براش فرستادم و به فاصله مثلا یک دقیقه یک دقیقه نیم بعد به من مسیج داد که من همین الان زنگ زدم، به من گفتن خوبن، سالمن، همه چیز خوبه و من یه نفس راحتی کشیدم. ولی دیگه ارتباطی ندارم. تمام اپلیکیشن های مختلفو من سرچ کردم، همه اینا رو امتحان کردم برای تلفن زدن به ایران و هیچ کدوم کار نمیکنه. یعنی بی خبری از خانوادهمون ترسناکه. به اضافه اینکه من یه پسر بچه کوچولو داره 4 ساله دارم که هر روز با پدر و مادر من صحبت میکرد و الان 2 روز از من میپرسه که چرا من نمیتونم با ماماجی و باباجی حرف بزنم و نمیدونم این ترسناکترین اتفاقایی که داره در ایران میفته برای هممون لحظه به لحظهش واقعا تکان دهنده است. به اضافه اینکه ما اینجا دوریم، هیچ ارتباطی نداریم، هیچ چیزی نداریم که بدونیم چه اتفاقی داره میفته. این خبرهای بعدی که داره جسد گریخته میاد، نمیدونیم کدومش در کدوم یک از این خبرهای بعد ممکنه یک چیزی از خانواده های ما باشه. شاید خیلی مسخره باشه، ولی من هر فیلمی که از محله یا که پدر مادرم توی زندگی میکنن میاد بیرون، من میشینم با دقت نگاه میکنم صورت ها رو و سعی میکنم دقت کنم که شاید یکیش پدر مادر یا برادر من باشه.
از پنجشنبه شب ارتباط من کامل با خانواده و دوستام در ایران قطع شده. با وجود اینکه میدونم شانسی برای ارتباط نیست، دیوانه‌وار تلفن خونه و موبایل ها رو میگیرم و اس ام اس میفرستم. نتیجه فقط خاموشی است. تا الان هزاران بار آخرین پیام هایشان رو شنیدم و خوندم. انگار در یک لحظه همه‌شون رو از دست دادم. با هزاران فکر و نگرانی و تجسم اتفاقات ناخوشایند و اخباری قطره‌چکانی از ایران، گذراندن این ساعات و روزها کابوسی است که نمیدانم کی تمام می‌شود و نه چگونه.
سمیرا از آلمان هستم. متاسفانه از پنجشنبه شب 18 دی ماه هیچ خبری از خانوادم ندارم. متاسفانه اینترنت ها قطع هستن، تلفن ثابت هم قطع هست، به هیچ وجه نمیتونم تماس تلفنی باشون داشته باشم، از حالشون بیخبرم. در خانواده ما جوانهای بسیاری وجود دارن که هیچ کدومشون رو ازشون هیچ جوری نتونستم خبر بگیرم. به احتمال قوی بیرون رفتن، آیا سالم هستن، در چه وضعیتی قرار دارن، اصلا خبر ندارم.
عزیزان، از ایرانیان خارج از کشور میشنیدیم و نگرانی هاشون. پوشش خبری ویژه اعتراضات در ایران از رادیو فردا همچنان ادامه خواهد یافت. همراه ما باشید.